هذا انطلاق نسبة خندق مشروعیت از مسیر اصلی و افتادن این حرکت در جهت تأمین منافع ابرقدرتان شهرقدر با اثر نامطلوبی که انحراف این محور و روی اندیشه مبارزین و به خصوص مبارزین که از روحانیت شدن و در سطح اول مبارزه بودن میتوان گفت که حرکت اسلامی گسترده تا مدت نسبتاً طولانی به تأثیر افتاد و تا مدتها مراجع و رهبران درجه اول روحانیت اینطور که بنده استنباط میکنم با تجربه کمشی که از نسبت مشروطیت به دست آوردن و با چشم خودشون دیدن که چگونه شیخ فضل‌الله رومی سرش بالای داد و از تمام این خونهایی که پیشته شده بود برای این انقلاب چگونه عمال بیجانه اثرگذاری کردن و چگونه این نهضت مردمی سر از سفارت انگلستان در آورد و دست آخر ثمره‌ای که نهضت مشروطیت به بار آورد روی کار آمدن قلدران نظیر رضاخان و سلطه کامل انگلستان بر ایران شد این مسائل اونچنان ذهن مراجع ما رو علمای ما رو تحت تأثیر قرار داد بود که تقریباً بکنو هر و وحشتی از پا گذاشتن در میدان مبارزه و اتخاذ یک خط مشی سیاسی در برابر استعمار و استبداد به اونها دست داده بود. البته این مسئله بسیار مهم از نظر تاریخی و از نظر فکری و عقیدتی که بسیار به بحث بیشتر داره. فقط من یک نمونه خدمتتون عرض میکنم که در مورد این نمونه رو به خصوص از این بحث میدم که بسیاری در ذهن بسیاری از افراد در مورد سیاست که مرحوم آقای سرور گروگردی اتخاذ کردن سوال هایی وجود داره. این موضوع تا حد میتونه جوابگو این سوال ها هم باشه. قانونی که نقل میکنم تکنونی که بواسطه از شاگردان مرحوم آقای سرور گروگردی که ایشون این عبارت که من دارم نیست ولی مضمون کلامشون این بوده که من بعد از اون که شاهد بودم که چگونه استادم مضمون آخوند خراسانی ایشون از چگونه‌های آخوند خراسانی بوده در مدت ایشون میگن من بعد از اون که شاهد بودم و دیدم که چگونه مضمون آخوند خراسانی و همزمانش اون همه تلاش کردن اون همه کوشش کردن اون همه سروکاری کردن برای چیزی انقلاب مشروطیت و بعد کار به اونجا کشید که خود اونها هم پشیمان شدن و دست آخر همه این خونهایی که ریخته شد نتیجهش و ثمرات فایل دولتهای بیگانه و بخصوص استعمار انگلستان شد و به ضرر اسلام و روحانیت و در نهایت خلاصه خط غربی در ایران حاکم شد و اسلام و روحانیت کنار داده شدن بعد از اینکه من این مسائل رو دیدم خلاصه نفس این تصمیم گرفتم که در این شرایط و در این اوضاع و احوال با توجه به مثلا که نیمیش تخلیق در ایمان در مردم وجود داره و اون توطئه های پیچیده استعمار، هم خودم رو مصروف بکنم که اسلام رو و روحانیت رو حفظ کنم، فوضه های این رو تقویت بکنم و از درگیری مستقیم با دولت مردان و سیاست مداران و خاطر استعمار خارجی و استعمار داخلی به شکل خاص تحقیق کنم. تقریبا مضمون کلامشون. حالا ما در درده میشیم که این مسئله رو بررسی رو کنیم، بگیم که مثلا این سیاست در این درداشت این در تفکر صحیح بوده، در این نام در آقای در مسئله واقعا راه دیگری در این وجود داشت، وجود داشته یا وجود نداشته. چه بسا اگر بررسی درده بشه به این نتیجه برسیم که از نقطه نظر تفکر امیر سیاسی هم برای به وجود آمدن یک حرکت امیر مذهبی هم خارافی بود که از ریشه حوزه های اینگه تقویت بشن و روحانیت بتونه با به اصطلاح قریب کردن این گونه علمی و فکری خودش و رواج فرهنگ اسلامی در بین مردم یک روزی در آینده خلاصه بیسته در برابر سیاست های داخلی و خارجی. و شاید همین راهی بود که مرحوم آیت الله خائنی و به دنبال ایشون شاگردش مرحوم آیت الله بروجردی در پیش گرفت. فرحال این مسئله رو فعلا نمیخوایم بررسی بکنیم، فرضم از ذکر این جریان فقط این بود که توجه داشته باشید شکست نسبت مشروطیت و نهضت‌های نظیر اون که مقارن یا بعد از اون اتفاق افتاد، نظیر مثلا نهضت جندل و قیام خیابانی و امثال اینها، نهضت‌های فراوان که تقریبا همه اونها شروعش با اندیشه مذهبی و با رهبری روحانیت و اسلام شروع شد، ولی کنم در نهایت خلاصه به نفع عبرقدرت ها یا عمال داخلی اونها یا جریان های انحرافی تموم شد. این مسئله خیلی اثر بدی در ذهن کسانی که واقعا دلبستگی به اسلام و به مذهب و به روحانیت داشتن باقی گذاشت و ما آثار این شکست های سخت و این انحراف ها و این بدبختی ها رو تا این اواخر هم شاهد بودیم. بسیار بودن کسانی که در انقلاب اسلامی هم در اصل هم باشن که از اون چین تفکری داشتن، این طرز تفکری داشتن که ما خلاصه اگر بیان برای میدانشون مبارزه بکنیم و مثلا حتی دولت رو یا اصلا حکومت رو قرمیدون بکنیم، خلاصه نهتر از مسئله خودشون حرک میشه یا بزنوی رخان شهر یا بزنوی رخان و نیره این حرکت رو دیگران میشینن. این کسانی که خلاصه با تحلیل سیاسی به اصطلاح از شرکت در نهضت و اصلا همکاری با انقلاب خودداری کردن بسیار بودن که چنین تحلیلی در ذهنشون بود و شاید از آن هم هست. همه اینها کمک بکنن اینا واقعا آثار شوم این شکستهای سختی است که در نهضت‌های تاریخ معاصر به وجود اومده که نقطه شروع اونها در واقع نهضت مشروطیت است.
مطالبات میکنم خوبی مثلا معیده این قضیه که
شما بکنم نه تا
طرف مقابل اون قربان شکار در اون مقابل بکنه به خاطر آقای اونجوری و اون قنایت ایشون اضافه نکرد در همون کتاب رو میگه به خاطر این مقام غیر مسئول من از جامعه منترکتم و بایگانی شد
منافات نداره این
مقابل وقتی که اون کارمان باشی چه مبارده میگه
نه خواهی نگه از اون بگه نه به اون معنی که مثلا در این مقام سلطنت و هم مثلا تابعه اراده یه مردم معارفه در روز این بود که چون چیزی نبود ترس بود، ترس و وحشت بود از قدرت دوهانی مرده تحبیشی یه البته این داشتن که شکی نداره ولی مثلا هم شک و تردیم نداره این
در خلاف دانه اصلا نمی کردن در
ظاهر نمی کردن؟ این همه کشتارها، این همه زندانها، این همه تردیمها اینکه مطمئن کنها یک محکم از قانون اساسی رو اجرا نکردن و یکی از مواد قانون اساسی نیست که در مجلس چند نفر مثلا خطون مشتهد جامعه و شرایط برای کنترل قوانین وجود داشته باشه تو کدوم مجلس دوران محمد رضا که این قانون رو اجرا داشته از این کنم این فقط توضیحش این که اونا گفتن وحشت داشتن و بدون جلب نظر ایشون چنین کاری رو این مسئله حتما دوایی چشمانه رو عملی میدونستن میتونستن چنین کاری رو کنن چنین تحولاتی رو میتونستن به وجود بیارن اما در این حال خورده خورده و به صورت تدریجی مسئله خودشون رو ادامه میدادن دیگه اونجا کارهای علنی خیلی خلاصه چیزی که آشکار باشه مخالفت با مرجعیت و روحانیت و اسلام به اون شکل خوب میترسید این کارو نمیشه در حالا من در دل خواستم وقت مثلا مواردات محمود آرسلا رویدی رو داشته باشیم این مخلن واقعا میترسم که در مورد ایشون مثلا این سازش رو مثلا که سازشکاری و مخلنت این کار رو واقعا قابل قبول نیست آرسلا رویدی هم دیدید که در نام مثلا که رضا خان خب در جریان قیام مرحوم آیت الله قمی و علمای اصفهان شرکت داشت در حادثه مسجد گوهرشاد شرکت داشت چون تبعید شد مدتی در زندان بود در زمان رضا شاه از سازشکار هم ولی خب در حال چنین تأثیری در ذهن ایشون بود و به عنوان یک نوع سیاست این مسئله رو پذیرفته بودن که فعلا در این شرایط نباید با دولت ما مبارزه علنی و خاص بکنیم و باید سعی بکنیم خلاصا حوزه های علمی را تقویت بکنیم و اون قدرت و صلابت و ابهت روحانیت رو بدون اینکه درگیر بشیم مستقیما با دولت حفظ بکنیم و از این راه خلاص اسلام و حرکت اسلامی رو بشتیش شده نظرشونیم و از آن مسلمان مسئله حسن صافش یا صفتی یا صفت مثل چیزا در ایشون وجود نداشت
خود
میخوان
در
بارش با فدایان اسلام همکاری میکرد نه اونجا هم در برسیم اشاره بکنیم به حرکت فدایان اسلام جریان هایی در اون شرایط خلاصه دست به کار شدن و کار کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم که حرکت فدایان اسلام رو یک حرکت حساب نشده تندروانی افراطی و خلاصه عامل اضمحلال و عدم پاشیدگی حوزه در نظر آیت الله خمینی قلمداد کردن و خب ایشون هم نسبت به این حرکت حداقل میشه گفت که حمایت نکرد این اندازش مسلم و در نتیجه خب دولت هم تونست با چراغ سبزی که از جانب مرحوم آیت الله روزبکی دریافت کرده بود به قلب و قلب اونها بپردازد اون یک مسئله دیگه ولی مفهوم مسلمانه در مسئله فلان کرده پازش یا مخالفت اینطوری نبود فقط یک سیاستی حساب شده بود که خب نظر ایشون بود باید واقعیات کاری شده در نظر بگیریم نمیشه ایشون رو به عنوان یک مبارزه یک مبارز یک نهانی انقلابی یک رهبر مثلا حتما که مبارزه ما معرفی بکنیم و نه به عنوان یک فرد سازشکار بلکه خب یک رهبر و مرده بود که تشخیص داده بود و بر اساس اون تشخیص سیاست خاصی رو در پیش گرفته بود واقعیت اینه نه اون نظر اول و نه اون نظر بعد حالا ما کمکم کشیده شدیم به مسائلی که نمیخواستیم وارد بشیم بعد از انحراف نهضت مشروطیت حرکتها و هستند که نهضت‌های اسلامی به انواع گوناگون ادامه پیدا کرد جریان حزب اتحاد اسلام و مبارزاتی که افراد این هر مثلا که جمال از اون مداران بود بودن از محمد نیجات فکران و از محمد شیخ محمد خیابانی و امزاری ها ایران درمیگان شدن تشکیلاتی بود که برای اتخاب کشورهای اسلامی و فراهم کردن زمینه مقابله با جمهوری اسلام فعالیت بود و شعارش وحشت تمام ملتهای مسلمان بود در ایران در ترکیه در مصر فعالیت داشت و حرکتهایی که به خصوص در ایران بود نهضت جنبل بود که این حرکت به رسمیت میشه نهضت در موردش قوت کرد تقریبا میشه گفت که مهمترین حرکت بزرگ نظامی که در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاد و در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی مردانه مقاومت کرد و تا مراحل نهایی پیروزی هم پیش رفت نهضت جنبل و واقعا یکی از بزرگترین به اصطلاح تراژدی های تر میشه این حرکت رو به حساب آورد. یعنی از آن حضرت ما را متاسفانه فرصت نداریم الا ترقب بود این حرکت رو به طور مفصل میشناختیم و ترجمه تحلیل میکردیم. ولی احتمالا یک طلبه جوان یک روحانی مبارزی که در نسبت مسئولیت حضور داره و در خواب و بدبختیهای جامعه خودش رو خوب درک میکنه بعد از اینکه انحراف مسئولیت رو از مسیر اصلی خودش میبینه و شاهد هست که چگونه اون خط غربی با سوء استفاده از کنانکه کمبودها و نارسایی‌هایی که در نهضت وجود داشت حاکمیت خودش رو روز به روز داره گسترش میده به این نتیجه میرسه که تنها راه مبارزه در قدم به یک حرکت نظامی مسلح حالا میشه شهر و دیار رو ترک میکنه و بهترین نقطه رو برای شروع این حرکت یعنی جنگل‌های شمال انتخاب کنه و میره در اونجا و مردانه شروع میکنه به جنگ تقریبا میشه گفت از نظر مدت حدود از قصد آخر سابقون که 15 سال این حرکت نظامی ادامه داره و در اون شرایط سخت نیروکوچک موفق بشه که حدود 5000 مجاهد مسلح تربیت بکنه و بزرگترین قدرت مقاومت رو در برابر استعمار پیل انگلستان و عمار داخلیش در ایران بروزه و اولین نظام جمهوری مبتنی و قوانین اسلام رو در اون روز برقرار موفقیت‌های چشمی پیدا می‌کنه. سراسر سرتاسر استان‌های شمالی ایران رو تقریباً آباد می‌کنه و مرکز حکومت خودش رو بهش قرار می‌ده و در اونجا شروع می‌کنه به اصلا پیگیری واقعاً جامعه مبتنی بر قوانین اسلام. ولی چنین نهضت در این شرایطی که دیگه نمی‌ره که به پیروزی برسه در زمانی که نزدیک بود تقریبا حتی بله پایتخت رو هم محاصره بکنه و تهران رو فتح بکنه به خاطر یک سلسله عوامل کاهین که در سکوت این نهضت نفوذ کرده بودن دچار شکست و که از سکوتن چشم این نهضت شکست شخص میرزاکوچی خان که در تا آخرین لحظات به مقاومت خودش ادامه میده به شدیدترین شکل کشته میشه و بالاخره سر او به وسیله کسانی که روزگاری همدرد و همراهش بودن برای قلدری مثل رضا خان که محصول اون مشروطیت غربی منحرف شده از مسیر هست فرستاده میشه و واقعا برای ما هم از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی و تاریخی و هم از نقطه نظر اسلامی و حقیقتی بررسی و مقایسه در این نهضت یک واجه دفاعی و متاسفانه باز از کنم که باید اونجا عرض بکنم که تا امروز یک تجربه و تحلیل عمیق و مقایسه در این بازی به اسلامی و منصفانه روی حرکت انجام نشد تمام کسانی که در مورد نهضت جنبل کتاب نوشتن مقاله نوشتن یا از چپ بودن یا از راست بودن یا از اکثر افراد مثلا این طرف بودن اما کسانی که از دید اسلامی این جریان رو مطالعه کنن متاسفانه تا حال نداشته. برای اینکه مشخص بشه که این حرکت دستی سیاسی و نظامی که به ظاهر واقعا عوامل موفقیت درش جمع چون حکومت مرکزی و قدرت اصلا استبداد و از هم بگویدون که عنوان خارجی در ایران اونچنان قدیم نبودن. حالا خواهم گفت که شرایط اصلا حکومت داخلی ایران به چه شکلی و از این طرف خب در جهان هم تغییر و تحولات رخ داده و این تغییر ها که یه همبسته تعادل قدرت رو در جهان به هم داده و اگر واقعا این خیانت ها نمیشد به ظاهر شرایط برای پیروزی یک نهضت مردمی در جهان فراهم شوخی هم نبوده حرکت دستی با برنامه حساب شده به صورت نظامی چیزی برای موفقیت هم نداشت ولی با تمام تاسف می‌بینیم در این لحظه ای که در این لحظاتی که کمترین فاصله به حرکت با پیروزی مطلق داره ناگهان دچار افول میشه و رو به شکست میره و این مسئلت قابل مطالعه تحولات بزرگی که در این شرایط در دنیا رخ میده و قطعا روی ایران و حرکت‌های مبارزاتی داخل ایران خیلی تاثیر میذاره هم یکی از اونها جنگ جهانی اول که این جنگ تقریبا در حدود سال 1916 تا 1919 میلادی و از سال 1294 تا 1298 شمسی یا 1337 قمری اگه شما نکرده باشم جریان این جنگ هم به این شکله که در یک طرف دولت مقتدر آلمان که در اون بود از نظر صنعتی و همچنین از نظر دولت نظامی تقریبا میشه گفت پیشرفته‌ترین دولت‌های اروپا بود در یک طرف قرار همراه با دولت عثمانی که امپراتوری عثمانی اون روز رو تشکیل میداد و در طرف دیگه تقریبا بقیه دولت‌های اروپایی اینا هم در یک طرف قرار میگیرن و جنگ جهانی اول شروع میشه. در این جنگ البته ایران رسما بی‌طرف ولیکن این بی‌طرفی نتیجهش این شد که موضوع تجاوز و هجوم هر دو طرف قرار گرفت. دولت عثمانی مرزهای غربی ایران رو مورد تجاوز قرار داد به ظاهر برای جلوگیری از استفاده شوروی در انگلستان از خاک ایران برای مبارزه با دولت روسیه هم از شمال پیش آمد و قسمت اعظم استانهای شمالی ایران زیر چتری ارتش توپ و دستور دولت انگلستان هم از مرزهای جنوبی وارد شد و با یک حمله تقریبا میشه گفت استانهای جنوبی ایران رو تشکیلات گرفت. این اوضاع احوالی که در اثر جنگ جهانی اول در ایران پیش آمد. این حادثه خب تاثیر زیاد روی داخل ایران داشت ولی که مثلا یک تاثیر مثبتی که به جمله داشت این بود که تقریبا میشه گفت که یک جذب آزادی فراهم بود برای این که اگر احیانا حرکت‌های دستی با رهبری دقیق میتونه به وجود بیاد و مردم رو متحد بکنه بتونه با اون تضادی که بین قدرت‌ها به وجود اومده بهره برداری سیاسی به نفع ایران انجام بده. این متاسفانه چنین رهبری و چنین برنامه به وجود تحقق پیدا نکرده. تمام گذشت کردن مبارزات نجات جهان در شمال ادامه پیدا کرده. حادثه دیگه که همزمان با جنگ در سال 1917 یعنی تقریبا اون لحظه که جنگ جهانی با باشه اوج کوچیکی اتفاق افتاد و خیلی روی ایران تاثیر زیادی از خود به جای گذاشت. انقلاب روسیه در سال 1917 پیروزی انقلاب کمونیستی روسیه به رهبری لنین در انسان تحقیق این چی بود که برای مردم رنجیده و ستمکشیده ایران یک دریچه امید و روغنی امید و از انوازوشون که باعث اطمینان خاطر این بود. علت این بود که خب در اون زمان اهداف افغانت استعمالی کمونیست برای مردم آشکار نبود و مبارزه روسیه هم در اون موقع شاید بسیاری از اونها واقعا آزادی خواهان بودن که برای مقابله با استبداد و امپراتوری تجاری مبارزه میکرد و چون بین مجاهدین ایران و مبارزین روسیه به هر حال همکاری های وجود داشت، مردم اینطور فکر میکردن که پیروزی انقلاب افغانت کارگری در روسیه میتونه به عنوان یک پشتوانه قوی برای حمایت از انقلاب ایران مورد استفاده قرار بگیره و این یک انتظار طبیعی بود. فراهم کردن زمینه رو برای این که برای این حال کنم برای برداری کنم همینطور در این بلا به روسیه نقش مهم داشتن در اخری روحانیون در تضعیف قدرت استبدادی به صدا در باید مهمترین اثری که این پیروزی در واقع در حرکت انقلابی مردم ایران داشت اثر اون در نهضت جنگل چون میدونید که مرز طولانی که ایران در شمال با روسیه داره در واقع ارتباطات با انقلابیون روسیه رو خیلی آسان میشه و از همون اثری که نهضت جنگل شروع شد بسیاری از مبارزین روسی با میرزاپوچکان رابطه داشت. البته از اون آغاز میرزاپوچکان توجه به اختلاف ایدئولوژیکی این دو تا حرکت داشت و کسانی که به عنوان حزب کمونیست و مبارزان مارکسیست در روسیه مبارزه میکردند برای میرزاپوچکان از این نظر شناخته شده بودند. ولی خب میرزاپوچکان تصور میکرد که این انقلابیون با اسلام و با رفتارات اهلی مردم کاری ندارد، ولی در این حال برای محکمکاری تعاضد با اینها بست ضمن اینکه از همکاری اونها رو شروار کرد و حتی از اینها تعاضدی کمکتن و اصلا اینها رو راه داد که بیان داخل ایران و فکر میکرد که با پشتیبانی ارتش روسیه میتونه مقابله بکنه با استبداد داخلی و استعمار انگلستان، در این حال برای احتیاط در یک قراردادی با کسانی که شرکت داشتن در مبارزه و اینها به اصطلاح بیمار چپ و پرستار روسیه بودن این قرارداد رو بست و در نامه هم که بینینی میگیسه حالا در کتابه تاریخی هست میتونید مراجعه بفرمایید میتونید اشاره میکنه به این مطلب و در این قرارداد اینطور هست که پروپاگان این موقع تبلیغات میگفتن پروپاگان اصلاح خارجی پروپاگان به اصطلاح کمونیستی در ایران مطلقا نشد. از این افراد این قرارداد بسته شده و با مسائل اسلامی خلاصه کاری نداشت. فکر می‌کردید که که در این حد میتونه خلاصه با اونها کنار بیاد و از حمایت اونها استفاده بکنه برای مقابله با دسیسه‌های انگلستان و بعد خب حکومت اسلامی هم در ایران پابرجا بشه. خاطر از اینکه در پروردگان مکتب مارکسیسم بر اساس درس های جدید مکتب گرفتن هرگز صداقت و اصلا اختلاف یک جو در وجودشون نیست و تاریخ مبارزات ملت ما در دوران معاصر این مسئله رو به وضوح اثبات میکنه. یکی از نمونه‌هاش نهضت جنگل هست. این افراد به اصطلاح به عنوان همکاری به عنوان حمایت دست به دست میرزاپوچکان دادن و قول همکاری بهش دادن باش قرارداد بستن، ولی در لحظات حساسی که این نهضت به آخرین مراحل پیروزی خودش رسید خیانت خودشون رو انجام دادن. البته این خیانت در خطرش ندارد یه خود دولت روسیه انجام میشه. جریانش هم به این شکل بود که دولت روسیه با حمایت نهضت بندر در واقع یک بند زنبی رو در برابر قدرت استعماری انگلستان که رقیب بزرگش در اون روز به حساب میومد در بر چون انگلستان ترکیه هم منطقه نفوذ انگلستان و با قراردادهایی که قبلا بسته شده بود در سال 1907 و در سال 1915 در زمن تجارها ایران به دو منطقه نفوذ بین انگلستان و روسیه تقسیم شد و بنابراین انگلستان با توجه به از انقلاب جنگل سعی کرد این بند بندر همیشه در دست بشه فقط این استفاده را میخواست از ایران و از انقلاب جنگل بود ولی بعد از اینکه در سال 1930 تقریبا 1920 میلادی دولت کمونیستی روسیه دولت انقلابی جناب لنین با امپراتوری انگلستان پشت میز مذاکره نشستند و سازش کردند یکی از افزان که مواد این قرارداد پنهانی که بعدها افشا شد این بود که دولت انگلستان از حمایت مخالفین داخلی دولت روسیه دست برداشت چون انقلاب شده بود در روسیه بالاخره یه عده مخالفین داخلی وجود داشت و دولت انگلستان به صورت غیرمستقیم مخالفان حکومت کمونیستی روسیه رو در داخل تقویت میکرد اونها خود میداد اهمیت میداد که اینها در برابر حتما جناب لنین و دولت مارکسیستی روسیه ایستادگی بکنند از اون طرف دولت روسیه هم انقلابیون ایران رو کمک میکرد به نهضت جنگل کمک میکرد فرزندان روسی اسلحه‌های روسی از مرزهای شمالی ایران وارد میشدند و انقلاب جنگل تقویت در مذاکرهای که بین دولت انگلستان و روسیه برقرار و تازشی که بین اینها برقرار شد در مراد این قرارداد این بود که دولت انگلستان دست از حمایت مخالفین داخلی روسیه برداره و در برابر دولت روسیه هم انقلاب جنگل رو از آن بازیتون رها کنه و اجازه بده به انگلستان و عمار انگلیس در ایران که در اوضاع متعرض بشه. این ریشه اصلی در واقع این خیانت رو تشکیل میداد. خب بعد از این سازش در واقع اون موقع آشکار نبود. اون که در تاریخ میبینی و آشکار و این شرایط اینه که یک مرتبه سفارت روسیه در ایران و تمام نیروهای متمایل به روس در انقلاب جنگل اینها میافتند در سطح تابش و شروع میکنند به فعالیت کردن برای اینکه میرزا قطبخان و انقلاب جنگل رو وادار بکنند که با دولت ایران کنار و همین مسئله اختلاف میشه که در نهایت نهضت جنگل از داخل دچار اختلاف بشه و رو به ضعف بره این دو که کنم وقتی که این جریان رو متوجه شد بلا فاصله از نشت خارج شد و بعد به جنگل چون احساس کرده بود که توطعه ای در کاره چون مقاومت می کردیم به کتفان در برابر این جریان اونها هم توطعه ای شده بودن که نیزا کتفان رو بکشن و هم حکومت رو قبضه بکنن و خودشون بکنن هر دیگه که دلشون میخواد عمل اینجا کتفان رفت به جنگل و بعد هم مقابله کرد جریان رو کتفان فصله تا در نهایت به نخره از هم موجود با اصطلاحایی که پیش من و عده زیادی از به اصطلاح طرفداران روسیه و جناح چپ که در انقلاب جنگل رکوب کرده بودن یا تقسیم شدن بیان که به روسیه قرار کردن و بالاخره ارتش استبداد ایران ارتش سلطنتی ایران که در رأسش اون موقع جناب رضاخان قرار داشت تونستن بیان و انقلاب جنگل رو به اصطلاح پاسداری بکنن بشت رو بگیرن و از هم بوجود بود که کسانی که عدسه با اونها هم تازه شده بودن در بیشتر از همین جناح اصلاح چپ انقلاب جنگل بودن نزی حال قربان ها و نمیان احسان الله خان و همسایی ها بعدشون بالاخره رفتن به روسیه و بعد از اونها هم نزی حال قربان به استقبال رضا خان رفتن و در ارتش رضا خان هم به درجه سرهنگی رسیدن و سر میرزا قطبخان هم بعدا به وسیله همین افراد برای رضا خان برده شد البته ظاهرا اونطور که از اسناد و مدارس به دست میاد اینها نتونستن میرزا کوچکخان رو بگیرن و باش مقابله بکنن و بکشن. بعد میرزا کوچکخان ناچار شد عقب نشینی بکنه در جنگل و چون فصل سرما هم بود کشار هر کنم که تمرو و آزوده شد و بعد اینطور که میگن در یکی از قسمتهای یخزده جنگل جسد او به تن خرجیارانش رو در زیر مثلا یخها و برخها اونا پیدا کردن و ظاهرا بعد از کنم شهادتش دیگه که سرش رو جدا کردن و آوردن برای بزاقان اونو که از کنم که از توالی و مدارش بدستیم. در این تصویر با کنفره بین المللی و سازش روسیه و انگلستان از یک طرف و با خیانت عوامل داخلی و وابسته به روسیه از طرف دیگه این نظم و این حرکت انقلابی اسلامی که میره اولین نظام جمهوری رو بر اساس قوانین اسلامی برپا بکنه به شکست میده. این نکته دیگری که همزمان با نهضت جنگل در ایران وجود داشت یکی به نام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان بود که اون هم باز از منطقه در نهایت به تلویزیون نرسید و بیان مفصلی داره در آن سرخانه وقتی نیست که وارد شد. از مرازل پس من مدردون که ظاهرم در زمان مرحوم آیت الله حتماً کاظم یزدی در من در زمان دارم نیست که ظاهرم در زمان ریاستی شدیم. بعد اون بعد از نهضت مشروطیه خیلی در واقع و در نهضت مشروطیه از این بطلا بعد از کشته شدن یعنی مطمئن شدن مرحوم آخوند خراسانی که تقریبا بعد از اون ریاست عامه در نجف با مرحوم آخوند خادم یزدی اینطور به خاطر احمد شد برای بعد از اون هم بود. این نهر کامده که من سراغ برم به اون شکل کشتبانی قدیم فقط در داخل ایران مرحوم آیت الله مدبر از کسانی بود که به طور جدی از نهضت جنگل پشتیبانی میکرد و یکی از بزرگترین حرکتهایی که بعد از نهضت مشروطیت و تداوم اون به اصطلاح مبارزات انقلابی مردم به رهبری روحانیت و بر اساس اسلام جریان داشت نهضت مرحوم مدرس بود که البته بیشتر از شکل نهضت سیاسی داشت. در نکم تقریبا شخصیت برجسته‌ای که تا آخرین لحظه در برابر حتما که انحرافاتی که پیش اومد و در برابر استبداد داخلی و قدرت رضاخان و تمام جمهوری‌ها چیزهایی کرد مرحوم مدرس. لیکن پاکترین و خالصترین شخصیت‌های اسلامی و سیاسی دوران معاصر که در تمام دوران عمرش یک نقطه ضعف دیده نمیشه واقعا مرحوم مدرس. در این امور که مصنف بود واقعا به جریانهای سیاسی برای اون تقوای اسلامی و اصالت مرکزی خودش رو در تمام شرایط حفظ کرد. برای شما می‌بینید که امام کمتر از مثلا شخصیت سیاسی تحریف می‌کنند ولی بالاترین تنظیمها رو از مدرس در کلمات امام ما می‌بینیم. اینا خود نیست به خاطر اینکه واقعا از هر لحاظ میشه گفت که یک رهبر مبارز اسلامی بود و با این که در تمام جریان‌های سیاسی وارد شد و در یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط سیاسی کشور ما در ضعف ارزان به حضورتون که به اصطلاح حرکت اسلامی قرار گرفته بود و لحظات بسیار دشواری براش پیش اومد فرسانه الان فرصت نیست ولی چند تا نمونه از اینها خدمتتون عرض می‌کردم که چگونه مثلا در مجلس در اون لحظاتی که قدرت استبداد رضاخان تقریبا همه رو قائل کرده بود این چیز مرد اون وقت به 75 سال 70 سال داشت یقه رضاخان رو جلوی مجلس گرفت و به مردم گفت که بگیم از من مرده را سردار سپر و این موقع هم شاه نشده بید بگیم مرده را سردار سپر و زنده باد مفردسین زنده باد مدرس البته این در برادر اون حرکتی بود که به اصطلاح رضا خان تأسیس داده بوده در عمال خودش رو در دو طرف مجلس جا داده بود که وقتی مدرس وارد میشه میخواد بره به مجلس اونو شعار بدن و میخواهند به ملاس برداشت سپه بدن و مدرس هم در اونجا واقعا قدرت اسلامی خودش رو نشون داد و یقه این گلدور رو گرفت و دو طرف به مردم و گفت میخواهند صد بار بگید مرد و میخواهند برداشت مرده بارد به این مورد مردنه برداشت یه همچون آدمی که بعد هم رضا خان هر چه کوشش کرد اونوار انگلستان هر دری زدن که بتونن یا با او تادش بکنن یا یک نقطه سختی ازش به دست بیارن و او رو بکوبن از هر لحاظ از نظر زندگی فردی از نظر زندگی اجتماعی از نظر عوایت از نظر برخوردها واقعا یک نمونه کامل یک رهبر اسلامی رو در خودش مجسم میکرد و کوچکترین نقطه ضعفی از خودش نشون نداد و لذا بعد هم این پاریکولیست ها و کسانی که کوشش دارن و از تمام چهره های انقلابی رو به یک نهدی لچهدار بکنن یا این رو مثلا به یک دولت خارجی نسبت بدن تا اونجا که من ببینم در مورد تنها شخصیتی که نتونستن حتی کوچکترین نقطه ضعف و ابرویابی در موردش واقعا مطرح بکنن و ببرونن به افراد مرحوم مدرس هست و اینکه اون واقعا قابل مطالعه است و بازم باید اظهار تأسف بکنیم از این که کمتر کسانی با دید اسلامی روی شخصیت مدرس و مبارزاتش مطالعه کردن و تحقیق کردن و این هم با رسالتی که مسئولیتی که به گوش امثال شما هاست که در واقع این چهره های افتخار تاریخ معاصر را هرچه بیشتر معرفی بکنید حتی بعد از انقلاب هم به نسل جدید به دانش آموزان ما به دانش آموزان ما اونچنان که باید این شخصیت ها معرفی نشدن و اطلاعات ما در مورد اونها بسیار محدود بس. خب در این شرایط داره که این حکومت ایران چه وضعی داشت از نظر بحثدار سلطنت میدونیم که در این دوران احمدشاه هستن که به سلطنت در مقام سلطنت احمدشاه برای این حال که خب یک مرد مدبری نبود و نمیتونه واقعا قدرت داشته باشه و مملکت رو اونطور که باید از اداره بکنه و نقطه ضعف‌های زیادی داشت اما مجموعاً از بررسی تاریخ در این دوره استفاده میشه که فرد خائن و خودفروخته‌ای هم نه البته عمار انگلستان به قدری در دستگاه اداری و حکومت ایران نفوذ کرده بودن در اواخر دوران قاجاریه که تقریباً دستگاه سلطنت مثل یک گهواره‌ای در دست عمار انگلیس بود واقعا هر کاری میخواستن میتونستن بکنن در واقع اما خب در این حال این مسئله مهم بود که پادشاه ایران حاضر نبود در بعد خودش رو در اختیار اونها قرار بده تا خودش رو به اونها بفروشه در این شرایط هست که اون رسوم الدوله لعنتی معروف که سربرزن نخست وزیر در این شرایط میاد و اون به اصطلاح قرارداد جدا رو و قرارداد جدا رو 919 قرارداد معروفی که قرارداد بزرگ دوله معروف میاره این تر رو در مجلس مطرح میکنه که در واقع بله به عنوان یک لایحه در مجلس مطرح میشه لایحه اداره امور نظامی و مالی ایران با کمک مستشاران انگلیسی نقشه این بوده که هرچه بیشتر با استفاده از عنوان انگلستان تحت عنوان مستشار تقریبا قدرت نظامی سیاسی و اقتصادی ایران رو به صورت کاملا مستقیم در دست این بیگانگان قرار بدن این لایحه در مجلس مطرح میشه و با مخالفت شدید مرحوم مدرس این در دوره دوم و همچنین دوره سوم تا ظاهرا دوره پنجم و ششم هم بوده در زمان هست در دوره دوم به عنوان نماینده به اصطلاح جامعه روحانیت و مجتهدی که باید در مجلس وجود داشته باشه وارد مجلس میشه ولی در در دوره استادیان و بعد به عنوان نمایندگی مردم در انتخابات برگزار میشه. فرحان مدرس در خنجر مجلس تنها کسی است که مردانه در برابر این انتخابات قطع میکنه و میسته و در این شرایط هست که دولت انگلستان متوجه میشه که تا رضا نامند مدرس هستند و بالاخره چند تا نماینده آزادیخواه در مجلس وجود داره و از اون طرف دستگاه سلطنت و پادشاه هم سرسرسر به عنوان یک مهمیدی اراده در دست انگلستان نیست، انگلستان نخواهد توانست که واقعا سلطه کامل خودش رو در ایران برقرار کنه. اینجاست که جاسوسان انگلیسی دست به کار میشن و اون توطئه نهایی انگلستان رو وارد مرحله اجرا میکنن. برنامه که در واقع با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان پیاده میشه، منتها البته در آغاز به این شکل نبوده. اول میگن این شکل به من توی ضیاءالدین طباطبایی روزنامه‌نگار و سیاستمدار معروف بوده در آن موقع پیدا میکنن و این رو میارن و میرسونن به مقام نخست‌وزیری و کابینه تشکیل میده. بعد از این شرایط آهسته آهسته به نیمه برای روی کار آمدن رضاخان فراهم میشه. رضاخان هم به عنوان یک چهره نظامی بزرگ در برابر یک چهره سیاسی و اصلاح‌طلب کاملا عوام‌فری به نام حسن سید ضیاءالدین طباطبایی، این دو مهره در واقع اون پیاده کنندگان اصلی نقشه استعمار انگلستان هست. و متأسفانه موفق میشن که این برنامه رو پیاده بکنن. چیزی که استنباط میشه از لابلای تاریخ این که در این شرایط کسانی که واقعا ماهیت این بازیهای استعمار رو خوب درک بکنن و بفهمن که در برابر اون چه باید کرد خیلی کم بودن. ما هم تنها عکس العملی که به صورت جدی میبینیم در برابر این نقشه دولت انگلستان در ایران وجود داره فقط و فقط همون حرکت محمود مدرس است. این یکی دیگه واقعا توجه نداره که اینها چیکار دارن میکنن، مخصوصا با اون زمینه‌چینی هایی که در بودن. اول رضاخان یک مرتبه به مشکل به قدرت نمیرسه، اول تحت عنوان جلوگیری از هرجومت و از قانون خودتوانیتی و ناامنی که سرتاسر ایران رو فرا گرفته بود. این موقع در شرایط جنگ مخصوصا دولت انگلستان که از برنامههاش این بود وقتی تصمیم میگیره بالاخره این دولت رو قبضه بکنه که از کارها و برنامههایی که اجرا میکنه که با استفاده از سران عشایر و قبایل که تقریبا همهشون رابطه داشتن با دولت انگلستان این موقع در تحتاسر کشور بسیار اقتشاشها و از نمازکون ناامنی های رو میتونید میاده جاتا ها ناامن میشه، احزاب سرکش رو نمیدونن از نمازکون که جاقی سر بلند میکنن از هر جایی و مدت ایران در آتش مرجونت میتونه به طوری که تقریبا مردم به تنگ میان و شرایط آماده میشه برای اینکه مردم بپذیرن که یک فردی هر چند هم مختلف باشه و قلقل باشه در سر کار بیان و این درمان کشه ها و هرمانت ها و ناهمی ها خاطر بود کام من شرایط کامله می کنم و بعد خوب رضاخان میاد ایران رو هم می کنه و بعدش هم خیلی در آغاز چهره مردمی و اسلامی رو خودش می گیره برای فریب دادن مردم چه کارها که نمی کنه دستی عزاداری رضا می داده نمیدونم روز آشورا گرد پیشانیش می زنه تابرینه شان قریبان من چند درسته چیزه اینا جریانتی که واقعا قابل مطالعه هست. همین رضاخانی که بعد نمیدونم اصلا چادر از سر زنها می کشه و مجالس عزاداری رو قطعن می کنه دومانیون رو به بند می کشه این همه جنایت می کنه همون چه دوسته وقتی اومده همون به سلطنت نرسیده و در اون شرایطی که در فرمانده قذاب منتخب فرمانده کل قوا بشه و فرمانده کل قوا شده ارتش قذاب روز آشورا دسته به راه میندازن چشمه ها رو از پا درمیارن پای برهنه از سمت سینه زمین می کنن. اینا مسئله ایست که نشون میده دقیقا از همون اول این جاسوسان انگلیسی رضاخان خودش اولین حرفا رو نداشت، معلومه که کسانی اصلا اول بهش درک میدن که چگونه حرکت بکنه تا بتونه به قدرت برسه. وقتی که در خلاصه قدرتش و خلاصه اصل قدرت فرار شد اون موقع بتونه کاملا اهداف خودش رو پیاده بکنه. اما با کودتای 1299 نقطه اصلی در کار شما حاصل میشه به این معنا که دوران نفوذ قدرت‌های خارجی تبدیل میشه به خارج شدن در واقع دولت روسیه از صحنه رقابت عرب و عرب انگلستان یک اتفاق میدان میشد. بعد از انقلاب روسیه در واقع دیگه دولت روسیه به عنوان یک قدرت قوی استعماری مثلا نه و به اصطلاح انقلاب روسیه و اثر کارش اومدن دست از اون سیاستهای استعماری به داره برداشتن و در واقع هم چون مشغول اون مشکلات داخلی خودشون بودن خیلی نمیتونستن به خارج توجه کنن. بنابراین این دولت انگلستان دیگه ایران در مرز در اختیارش قرار گرفت و وقتی که مخالفتی هم مثلا روسیه نبود تونست به سادگی یک عامل وابسته و کاملا یک اسانس موقع مصلوب الاراده رو با کودتای ۱۹۹۹ و تحت حکومت ایران قرار بده و خوبم به نشینی کرد برای این کار. دولت کمونیستی روسیه هم در واقع اینجا فریب خورد. من فکر میکنم یکی از اون جاهایی که به قول امام دولت شوروی بازی کرد رو حالا چه انگلستان بشه آمریکا بعدن خب این مورد شما ببینید در کتابهایی که کمونیست‌ها نوشتن در تبلیغاتی که در راجعه‌های کمونیستی راجعه روسیه بخوردید داشته اون موقع و بعدها هم داشته همیشه رضاخان به عنوان یک رجل از کنانچه انقلابی و تنپرست و یک شخصیت مترقی که ایران رو از انقلاب و بدبخت نجات‌داد معرفی شده. چونید هیچ تفاوتی بین تحلیل غرب و تحلیل شرق در مورد رضاخان وجود نداره. چرا؟ علتش چیه؟ در نشان به خاطر اینکه از کنانجورتون اون توطئه‌ها و سیاست توطئه‌آمیز انگلستان موفق شده بود که حتی از آنکه دولت روسیه هم تحت تأثیر قرار بده و رضاخان رو به عنوان یک عنصر اصلا وطن‌پرست و انقلابی جا بزنه و بسیار بودن کسانی که در اون دوره تجیل رضاخان رو خوردن. بعد همدشا با یک برنامه توطئه‌آمیز بالاخره افکار برکنار شد. جریانش مفصل اول رضاخان اومد جریان جمهوری رو راه انداخت در اون موقع که بعد ایران باید جمهوری بشه و دستگاه سلطنت برچیده بشه. خیلی رو اینجوری فریب داد که چقدر رضاخان باید متعهد با دستگاه استبداد سلطنت مخالف ملی ایران باید نظام بود. ولی خب کسانی بودن که این توطئه رو تشویق دادن و در طرز اونها مدرس بود و در مخالفت با همین مسئله جمهوریت می‌ذارن که یقه رضاخان رو گرفت و میخواست از پله‌های مجلس برخورد کنه. در حال این مدل نقش بر آب شد و در نهایت بانوار هم سلطنت باقی موند که مجلس محسکان درست کردن رو اصلا قدرت رو تحویل رضاخان دادن و این در واقع یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ما هست. این که رفتون گذاشته حالا این دوران خیلی دوران بعد از رضاخان و اصلا که مثلا یه مبارزات نهزت مدیشدن و مرد و بچه های مهان رفتون رو میخوام یه وقتی بزنیم که
شنبه بذاریم که یک شنبه کار داریم.
یک شنبه؟
شنبه بعد از امتحان.